زندان قزل‌حصار که یه زندان جرائم غیر سیاسی بود، از کی و به چه شکلی صاحب یه بند سیاسی شد؟ بندی که ذاتاً متفاوت بود با بند سیاسی زندان قصر. طلایه انقلاب 57 چجوری در زندان‌ها ظاهر شد و اصطلاحات ملی‌کشی یا جیمیکراسی چه معنی داشتن؟ همینطور دوران تاسو و آشورا در بازداشتگاه کمیته مشترک یعنی چی؟ اینها از جمله موضوعاتی هستند که تو این اپیزود میشنوید و همینطور داستان یه درگیری مرموز در میان زندانیهای سیاسی قزل‌حصار که شاید بشه با یه جمله خلاصه کرد. این جمله‌ای که حسین صامعی همینطور گذرا و فی‌البداهه بر زبون میاره: رادیکال‌ها همیشه صدای بلندتری دارن، حتی وقتی پچ پچ میکنن. سلام، رضا صدر هستم و این هفتمین اپیزود فصل سوم فراگفتاره، یعنی فصل امید، که در اوایل شهریور ماه سال 1402 منتشر میشه، در اولین تابستان پسا مهسا و در آستانه اولین سالگرد شروع انقلاب زن، زندگی، آزادی. دوستان، تو این اپیزود پنجمین و آخرین گفتگوی من رو میشنوید با حسین صامعی در مورد تجربیات او در دهه 50 شمسی به عنوان یک زندانی سیاسی در زندان رژیم پهلوی. تو 4 گفتگوی قبلی در مورد شرایط اون زمان حرف زدیم. جریان دستگیری و بازجویی همراه با شکنجه در زندان کمیته مشترک و نهایتاً دوران قبل و بعد از دادگاه در بند سیاسی زندان قصر. تو این اپیزود حسین به ما در مورد حوادث سال آخر زندانش میگه، زمانی که از زندان قصر منتقل میشه به زندان قزل‌حصار، و درباره جو کاملا متفاوت اون زندان با زندان قصر، همینطور اتفاقات متعدد اون دوره، گاهی شیرین و گاهی هم تلخ. در این ضمن از تغییر فضای داخل زندان میشنویم که چه بسا انعکاس تغییر فضای خارج از زندان بود، انعکاس تحولات سیاسی در ایران و در سطح بین الملل در آستانه انقلاب سال 57. پس میریم به سراغ پنجمین و آخرین گفتگو از مجموعه گفتگوها با حسین صامعی، زندانی سیاسی سالهای 50، گفتگویی در مورد زندان قزل‌حصار، تغییر فضای زندانها در سال 56 و دوران بعد از آزادی او از زندان.
تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیداری تو، یعنی زمان آتش و آهن. من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن ندارم جز زبان دل.
حسین جان سلام.
سلام رضا جان.
حسین جان خیلی ممنون از وقتت. امروز ما گفتگوی پنجم رو خواهیم داشت در مجموع گفتگوهای ما در یادآوری خاطرات و تجربیاتت از زندانهای دوران پهلوی در سالهای 50. تو گفتگوی قبلی که گفتگوی 4 بود به اونجا رسیدیم که تو دادگاهی شدی، حکمی برات بریده شد به اصطلاح، حکمی دادن برای 3 سال کامل زندان و منتقل شدی به قسمت زندانی های سیاسی یا اونا میگفتن امنیتی دائمی در زندان قصر، و برای ما درباره زندان قصر و اون دوره گفتی. حالا میرسیم به گفتگوی پنجم که فکر میکنم مربوط به زندان دیگه یه که تو رو بردن، زندان قزل حصار بود، درسته؟ لطفاً برای ما در مورد
درسته.
بسیار خوب، پس لطفاً برای ما در مورد اون دوره بگو، اصلا دلیل انتقال چی بود و بیشتر درباره خود زندان قزل حصار.
حتما. اول یک دو جمله کوتاه بگم که این بتونم تصویری رو ایجاد بکنم. به جز زندان‌های مختلف شهرستان‌ها، زندان‌های عمده‌ای که در تهران بودند تا اونجا که یادم الان زندان قصر بود، زندان اوین بود و زندان قزل حصار. یک زندان قدیمی تر بود که در زمانی که ما در اونجا بودیم دیگه تعطیل شده بود، زندان قزل قلعه، که ما در خاطرات فعالین سیاسی دربارش شنیده بودیم، به خصوص بعد از 28 مرداد و اینها و زندانبان معروفش ساقی. چیزی نبود که ما دیده باشیم و در زمان ما دیگه اون زندان تعطیل شده بود. زندان قصر و زندان قزل حصار کاملا در اختیار شهربانی بود از نظر سازمان داخلی، و بنابراین عمده محکومینی که در اینجا می آمدند، به خصوص در قصر می آمدند، محکومین سیاسی که در قصر می آمدند از بازداشتگاه کمیته می آمدند به اونجا، کمیته مشترک. اونهایی که در اوین بودند اونها زندانی های سواک بودند. در واقع یک تقسیم کار هنوز وجود داشت با اینکه کمیته مشترک شکل گرفته بود. اوین در دست سواک بود و اگر سواک خارج از کمیته مشترک کسی رو دستگیر می کرد به اوین می برد، در اوین نگه می داشت، محکوم هم می شد، در همون اوین زندانیش رو می گذروند تا اونجا که من الان یادمه. ما که در قصر بودیم ما همه بازداشتی های کمیته بودیم عمدتا. اگرم کسی از میان ما احیانا به اوین منتقل می شد، باز تا اونجا که یادمه به دلایل پرونده بود، ممکن بود که پرونده مشترکی باشه، فردی رو دستگیر کردن یا میخوان پرسجویی بکنن، فرد رو ممکن بود منتقل کنن به اوین. وگرنه ارتباط میان اوین و زندان قصر ارتباط خیلی رایجی نبود. اینجا دست شهربانی بود، به عنوان زندان میگم دست شهربانی بود، اوین هم دست سواک بود. زندان قزل حصار زندان سیاسی نبود اصلا، امنیتی و سیاسی نبود، تا اون زمان همه زندانی های عمومی بودند. این تصویر عمومی بود. در نتیجه یک روزی که من رو صدا کردند و گفتن وسایل تو جمع کن بیا، هیچ تصوری نداشتم که منو قرار دارم به کجا منتقل میکنم، هیچ تصوری نداشتم، هیچ جمعه الان یادم نیست که آیا چه احتمالاتی به ذهنم میومد، آیا به کمیته، معمولا نمیگفتن به کجا داریم میبریم، چه به دلال امنیتی به زندانی نمیگفتن داریم تو رو کجا میفرستیم. یادم نیست که چه تصوراتی به ذهن من اومد، ولی بالاخره، و یادم نیست که در ماشینی که من رو منتقل کردن آیا فقط من بودم یا عده دیگری بودن. قاعدتا باید عده دیگری میبودند، ولی من هیچ یادم نیست اصلا. ولی به هر حال سر از زندان قزل حصار در آوردیم که اساسا زندان سیاسی نبود. یک بند زندان قزل حصار رو به ما اختصاص داده بودن. به لحاظ ساختمان زندان قزل حصار برخلاف قصر زندان جدیدتری بود و مدرنتر بود از جهت ساختمان و معماری. وارد زندان که می شدیم یک راهروی نسبتاً پهن و طویل بود، بسیار طویل، اون تصویری که در ذهنمه که بندهای مختلف از این راهروی طویل منشعب می شدند و همه این بندها در اختیار زندانی های عادی بود، از زندانی های مالی تا مواد مخدر تا جنایت های دیگه، دزدی و قتل یا هر چیز دیگری. و یکی از آخرین بندهای این زندان رو، نه ضرورتا آخرین، ولی یکی از آخرین بندهای این زندان رو در اختیار یک عده‌ای گذاشتن که همه از قصر منتقل شده بودند به اونجا. ما حدود 60 نفر بودیم. وقتی که من به اونجا رفتم این اطلاع رو دارم حالا در خاطراتم. شاید گروه بزرگتری از ما رو با هم منتقل کردن، ولی من یادم نیست من با کی منتقل شدم. ولی تصویری که بعد از ورود به قزلسار در ذهنم هست اینه که یک بنده با 60 زندانی سیاسی، هیچ زندانی عادی در اونجا نیست و ما رو بر اونجا آوردم. بندهای زندان قزلسار اینطور بود که، یا دست کم بند ما و فکر میکنم بقیه هم اینطور بود چون زندان مدرن بود و ساختمان یکسانی داشت، میگم بندها، بند ما اینطور بود که یک بند نعلی شکل بود، یعنی در واقع یک راه رو بود که در کنار این راه رو در یک سمتش سلول ها بود با درهای فلزی که در هر سلول اگر اشتباه نکنم 3 تخت بود، شایدم اشتباه میکنم، ولی به هر حال تخت بود، تخت های روی هم بود، تخت های 3 ردیف روی هم دیگه قرار گرفته بود و در یک سمت و در یک سمت دیگه پنجره هایی قرار داشت که به حیات بند نگاه میکرد. هر بندی یک حیات داشت با چند درخت و یک باغچه خشک و به اونجا نگاه میکرد. این نعلی شکل بود، این راه رو با این وضعیت میرفت، دور میزد و قرینش در اون طرف یک راه روی دیگر بود. این از این جهت میگم که بعداً به حوادثی که در این زندان اتفاق افتاد مربوطه، دقیقا این ساختمان اهمیت داره. بعد از اینکه ما به اونجا رفتیم، به هر حال برای وضعیت موجود این بود که حدود 60 زندانی رو از زندان قصر به اونجا منتقل کردن. چرا منتقل کردن نمیدونم، در مورد خودم قطعا نمیدونم، در مورد بقیه هم تا اونجا که یادمه و گفتگوهایی به ما بین ما در میگرفت هیچ کس تصور روشنی نداشت از اینکه این 60 زندانی رو چرا از زندان قصر به یک زندانی که تا اون زمان مدیریت سیاسی یا ضد امنیتی نداره منتقل کردند. دو چیز مهمه در اینجا. یکی این که این زندان چون اساساً سابقه زندان سیاسی یا ضد امنیتی نداشت، در نتیجه زندان عمومی بود، برای ما ضرورتاً ساختمانش، سازمانش رو عوض نکردن. در نتیجه ما با زندانبانها، نگهبانها و کادر اداری مواجه هستیم که به ما به یک چشم دیگه نگاه میکنن. ما با بقیه زندانی هاشون متفاوتیم. اونها یا زندانی مالی هستند یا جنایتکارند یا مواد مخدرند و در نتیجه از دیدگاه اونها جنایتکاران جامعه هستند، خلافکاران جامعه هستند و ما روشنفکران، دانشجویان، نویسندگان و و و و و هر چیزی هستیم. در نتیجه با یک چشم دیگری به ما نگاه میکردند. این در رفتار مثلا افسر نگهبان، نگهبانان زندان کاملا دیده میشد. این روی کرد، این طرز تلقی نسبت به ما، بخلاف کادر اداری زندان قصر که کاملا خشن با خشونت، حتی اگر که حالا ما مورد غضب هم قرار نمی گرفتیم، به حال غضب در نگاهشون، در لحنشون موجود بود، ولی اینها نه، خیلی راحت با ما برخورد می کردن. یکی از اولین اتفاقاتی که افتاد که بعد باز به حوادث زندان مربوطه این هست که درست برخلاف زندان قصر، ما در اونجا افسر نگهبان که اولین بار اومد ببینه که ما جامون درسته، وسایلمون درسته، پتومون، فلان، هر چیزی، اتاقمون، هر کدوم از ما یک مسئله مطرح کردیم. یکی گفت مسئله غذا، یکی گفت مسئله پیس، این یکی گفت مسئله آن، بچه ها تقاضاهای مختلف داشتیم. افسر نگهبان گفت من اینطوری اصلا نمیتونم با شما حرف بزنم، نماینده تعیین کنین. اصلا برای ما بسیار تکان دهنده بود و عجیب بود نماینده تعیین کنید چنین چیزی در زندان قصر امکان نداشت شنیده بشه. اصلا زندان قصر نمایندگی رو به رسمیت نمی شناخت و معتقد بود که هیچ نوع زندگی جمعی وجود نداره و زندانی خودش و خودش تقاضایی داره میتونه تقاضا کنه بابت خودش، بابت بقیه زندانی ها نمیتونه این کارو بکنه. در حالی که در اینجا افسر نگهبان گفت من اینطوری با شما نمیتونم حرف بزنم، شما حقتون یه چیزی دارید میگید، یک نفر نماینده تعیین کنید که بیاد از طرف همه شما تقاضاهاتون رو مطرح کنه، ما بررسی میکنیم به شما جواب میدیم. و ما یه دفعه متوجه شدیم که اینجا قضیه متفاوته و در نتیجه ما در واقع این حق رو داریم و یا این اختیار به ما داده شده که ما یک نوع زندگی جمعی برای خودمون تعریف بکنیم، نمایندهی داشته باشیم، بین خودمون حرفامون رو یکی کنیم، با سازمان زندان در تماس باشیم و اینها. این یک نکته بود که در سازمان این زندان دیده می شد که کاملا برخورد غیر سیاسی بود با ما. خود زندان هم علل اصول زندان مدرن تری بود به لحاظ سازمان. یادم زندان کتابخونه داشت و ما رو هر از گاهی به کتابخونه می بردن اگه کتابی لازم داشت باشیم بگیریم، علاوه بر کتابایی که ممکن بود خودمون داشته باشیم. سینما داشت، ما رو هفته یک روز می بردن به سالن سینمای زندان و ما فیلمی رو که اونا انتخاب کرده بودن می دیدیم. که اتفاقا یادم یک مرتبه یک فیلم دیدم، فیلم ریج رو دیدم، فیلم یک فیلم ضد آمریکایی بود در اون موقع که خودش عجیب بود، اسم هنرپیشش یادم رفته، ولی به هر حال می بردن ما رو به سینما. و بنابراین ما در واقع مایی که با سازمان زندان قصر خو گرفته بودیم برامون اینجا یک محیط کاملا تازه بود. حتی ملاقات هم که کمی متفاوت بود، ملاقات ها برخلاف زندان قصر که از پشت میله بود، گفتم اون هیاهوهای شدید رو یک گروه 10-20 نفره رو میفرستادن داخل اتاق ملاقات، خانواده ها از یک سو فریاد میزدن، زندانی ها از سوی دیگه و همه ای بود. در اینجا ملاقات ها از پشت شیشه با تلفن بود و این امکان وجود داشت که با افراد خانواده، افراد کوچک خانواده، برادران و خواهران یا فرزندان کوچکتر اگه کسی فرزند داشت، حتی ملاقات حضوری صورت بگیره، این امکان وجود داشت. بنابراین یک چیز بود، یک کاملا فضای متفاوت بود و ناگهان مثل اینکه ما وارد یک دنیای دیگه شده بودیم. این نکات مهمه برای اینکه سازمان زندان قزل‌حصار رو در اون موقع نشون میده. و تنها بند سیاسی هم همین بندی بود که ما توش بودیم، مسلما بند دیگری وجود نداشت. زندانی های دیگر هم به ما به چشم آدم های متفاوتی نگاه میکردن، چون حیاتی که ما داشتیم، این حیات پنجره هایی داشت که ما به حیات میتونستیم بریم، راه بریم و اینا. خب پنجره های راه روی ما، بند ما به داخل این حیات نگاه میکرد. آن سوی حیات پنجره هایی بود از یک بند دیگه، متعلق به یک بند دیگه، که اونها البته توی این حیات نمیتونستن بیان و اونجا زندانی های عادی بودن. البته پنجره ها باز نمیشد که گفتگویی صورت بگیره، ولی کاملا من یادمه که اونها با چه کنجکاوی ما نگاه میکردن. به هر حال این فضای عمومی زندان.
خب حسین جان، داستان حالا این 60 نفر که شما بودید چی بود؟ شما رو چرا آورده بودن اینجا؟ اصلا چطور کنار هم گذاشته بودنتون؟
این 60 نفری که آمده بودند هم خودش یک معما بود. علاوه بر این که ما نمیدونستیم چرا ما رو آوردن، ترکیب خیلی خاصی بود این 60 نفر. حدود 60 نفر، شاید چند نفرم بیشتر بود، من یادم نیست دقیقا، ولی حدود 60 نفر من تو ذهنم مونده. اولا گروه های مختلفی بودن، از چپ های تند بودن تا چپ های میانه رو مثل ماها، تا مذهبی های میانه رو تا مذهبی های قشری در این چیز بودند، در این گروهی بودند که آمده بودند. بنابراین ما یه طیف متنوع از آدم های سیاسی بودیم که ما رو به اونجا منتقل کردن. و چون زندان هم بر اساس همون تصویری که ایجاد کردم فشاری به ما نمی آورد، اتاقهای ما رو اونا تعیین نکردن برخلاف قصر. ما خودمون اتاقمون رو تعیین کردیم. در نتیجه فوراً اتاقها تبدیل به اتاقهای گروه‌های مختلف شد. یعنی هر چند نفری که تو یک اتاق جا می گرفتن، حالا 4 نفر یا 3 نفر یا 6 نفر، الان دقیقاً یادم نیست ترکیب اتاقا رو چند نفر تو تخت میتونستن بخوابن. کسی رو زمین نمیخوابید، تخت داشتن همه. ولی همه همدیگر رو پیدا کردن. در نتیجه یه جایی بودن مذهبی های خیلی سنتی، حاجی بازاری و فلان و بیسار، یک جا بودن مذهبی های میان رو، کمی روشنفکتر، مذهبی های قشری. ما چپ های میان رو در یه جای دیگه بودیم با همدیگه نسبتاً، و چپ های تندتر ما هم در یک اتاق دیگه بودن. و بعدم پذیرفتیم که خب ما رو فرستادن به اینجا به هر دلیلی، ما باید با همدیگه زندگی بکنیم. تجربه ایم که از قصد داشتیم ما رو آرامتر میکرد نسبت به حل مسائلمون، به خصوص این آزادی که داده شده بود به ما که نماینده داشته باشیم و اینها، بعد از زندان قصر. و اون تجربه‌ای که اونجا داشتیم به ما یاد داده بود که خب هم باید با احتیاط بیشتری رفتار بکنیم، هم بهتره که از وضعیت کنونیمون هیچ سوء استفاده خاصی نخواهیم بکنیم. برای اولین مسئله ما این شد که بیایم چیز انتخاب بکنیم، یک نماینده انتخاب بکنیم. او این رو هم بگم، جالبه که در کنار همه این زندانی های چپ و مذهبی و تند و میان رو اینها، یک گروه غیر سیاسی هم بودن در ما، و در زندان در قصر هم همینطور بود. همیشه ما یه چندتای زندانی غیر سیاسی میونه خودمون داشتیم که به دلایل سیاسی آمده بودند اونجا. البته آدمایی بودن جزو الوات جامعه که حالا در یه شرایطی یا مستی یا بیخودی به اعلی حضرت یا به خانوادش چیز فحشی داده بودن، ناسزایی گفته بودن و یا حرکات قبیحی کرده بودن یا هر چیزی، اینا رو دستگیر میکردن طبیعتاً. و بعد هم چون جرمشون جرم عادی نبود، اینا رو میفرستادن اونجا. و طبیعتاً اینها وصله های ناجور بودن. داشتیم چند تا، همیشه یکی دوتایی بودن. در میون مایی که فرستادن به زندان قزل‌حصار، دو سه تا اینطوری بودن که اینها رفتن توی اتاق برای خودشون. و اینها هم چیز بودن، اینها هم بنابر نوع زندگیشون و اینها بالاخره اهل مواد بودن و این مواد به طرق مختلف ممکن بود دستشون برسه، به خصوص در زندان سیاسی سخت‌تر بود، ولی در این قزل‌حصار که ما آمده بودیم آسان‌تر بود، چون نگهبانای زندان عادی بودند، نه نگهبانای تربیت شده یا خاصی برای زندان سیاسی. در اصل اینا جسه بهشون میرسید، اگر موادی نمیرسید به دستشون، بالاخره از طریق بهداری زندان و احیانا داروهای روان کردن میتونستن مسائل خودشون رو تا حدودی حل بکنن، ولی به هر حال اهلش بودن. برای اینکه چند تا مشکل پیش اومد برای ما که ما فهمیدیم که نه بابا، اینا دسترسی دارن و مواد به دستشون میرسه. ما بودن توی خود جمع ما زندانی های سیاسی یکی دو تا بچه بودن که فهمیدیم که گرایش های به مواد مخدر رو اینها دارن، و اینها خیلی زود این رفقای غیر سیاسی رو پیدا کردن و از این طریق اون چیزی رو که نیاز داشتن از طریق اونها برای خودشون تأمین میکردن. تنشو فهمیدیم که نه، اینا یک ارتباطی تونستن ایجاد بکنن از طریق نگهبانی و اینها، و چیزایی به دستشون میرسه، به طوری که به خود بچه های سیاسی هم که تمایلاتی به اون یکی دوتا بیشتر نبود البته، به اون سمت تمایلی داشتن، میتونستن موادی رو برسونن. این ترکیب عمومی ما زندانی ها.
بسیار عالی. خب حسین جان، پس برگردیم به اونجایی که گفتی ازتون نگهبانان و زندان مسئولین زندان خواستن که نماینده انتخاب بکنید، بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد از این که نگهبانی زندان و سازمان اداری زندان به ما گفتش که شما باید نماینده داشته باشین که بتونیم با شما حرف بزنیم، اولین کار ما این بود که بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. تجربه زندان قصر به ما میگفت که بشینیم با هم حرف بزنیم. در مجموع علارغم اینکه ما در میون خودمون یکی دو تا اتاق حالا با ترکیب 3 نفر 4 نفر یا هر چیزی بیشتر یا کمتر یکی دو تا اتاق تند رو داشتیم، ولی در مجموع غلبه با میان روها بود. در نتیجه بعد از تجربه قصر به خصوص برای میان روها و اون پنهانکاری هایی که در اونجا وجود داشت که شمیش رو گفتم و ما اصلا از روند انتخابات و اینا حتی اگر مورد مشورت قرار می گرفتیم و رأی ما رو می پرسیدن ما دقیقا مطلع نبودیم، در اینجا دیدیم که هیچ ضرورتی به چنین چیزی نیست و ما می توانیم با هم حرف بزنیم. در نتیجه خیلی زود شروع کردیم با هم حرف زدن که ما بتونیم یک نماینده انتخاب بکنیم که در این حال این نماینده بتوانه با همه آدم ها حرف بزنه، نظر اونها رو جمع بکنه در مورد زندگی مشترک، شیوه زندگی، قضا، بهداشت، نظافت یا هر چیزی که مورد زندگی مشترک بود. گفتگو خیلی زود شروع شد، بچه ها با هم صحبت میکردن و ما یواش یواش رفتیم به این سمت که کی میخواد نامزد بشه برای این که بتوانه این نمایندگی رو به عهده بگیره، کی میتونه عضو علل بدل باشه، یک نماینده علل بدل باشه اگر کسی بیمار شد یا نتونست کارش انجام بده. کاملا یک سازمان اداری برای خودمون درست کردیم، رأی‌گیری انجام شد کاملا آشکار و یک نفر انتخاب کردیم. آدم معقولی هم بود، بسیار معقول، یک آدم میانه‌روی بود، آدم منطقی، اهل گفتگو و در هر موردی که مشکلی پیش می آمد یا لازم بود نظرسنجی بشه از این 60 نفر یا 60 خورده این نفر می رفت با تک تکشون صحبت می کرد. نظرتون چیه؟ مسئله اینه، شما چه نظری دارید؟ نظر اونها رو به بقیه افراد چیز می کرد. ما نمی تونستیم دوره هم جمع بشیم برای اینکه کار سختی بود، چون اتاقا کوچک بود، 3-4 نفر بیشتر در هر اتاق نبودن، بنابراین تشکیل جلسه دادن این مقداری کار سختی میشد. ولی نماینده ما که اتفاقا خیلی جوان خوبی بود، تصویری که من هنوز ازش در ذهنم دارم اینه که خیلی خوب تونست این چیز رو، این وظیفه رو انجام بده و ارتباط بگیره با زندانی ها و ما مدتی به این شیوه زندگی کردیم و کاملا موثر بود. فراموش کردم بگم که ما رو تقریبا اگر درست یادم مونده باشه در بهار سال 1356 اگر درست یادم مونده باشه منتقل کردن به زندان قزل حصار. بهار 1356 بود تا اونجا که یادمه و زندگی ادامه پیدا کرد.
بسیار عالی، گفتی که زندگی در زندان ادامه پیدا کرد و یادمه که اتفاقات خیلی جالبی در این زندان افتاد اون موقع درباره تغییر جو زندان و حتی کمیته مشترک و اینا یه جور انعکاسی بودن از اتفاقات مهمی که داشت در سطح جهان اتفاق می افتاد و در ایران که شاید هم بشه گفت تلایه هایی از انقلاب 1357 بود. به ما در مورد اون اتفاقات بگو و اون ماجراها در زندان.
یکی از اولین خاطراتی که برای زندان قزل حصار دارم، خاطرات مهمی که تو ذهنم مونده علاوه بر این جریان عمومی زندگی، آمدن نمایندگان صلیب سرخ به زندان قزل حصار برای بازدید از زندان. فراموش کردم این رو بگم در وقتی که در مورد زندان قصر حرف می زدم که در اواخر سال 56 جیمی کارتر به کاخ سفید آمد که می شود سال 1977، یعنی انتخابات در 1976 انجام میشه و در ژانویه 77 جیمی کارتر وارد کاخ سفید میشه اگر اشتباه نکنم و بالاخره خبرها میرسید دیگه. ما هم تلویزیون داشتیم در داخل بند و هم روزنامه.
ببخشید من فکر میکنم تو گفتی 56، منظورت 55 بود، اواخر سال 55.
اواخر سال 55، بله اواخر سال 55 که میشود اواخر سال 55 یعنی زمستان 55 برابر با 1977 هست در تقویم میلادی. جیمی کارتر 1976 در نوامبر 76 که انتخابات هست جیمی کارتر برنده میشه و از ژانویه 1977 دولتش شروع میشه. جیمی کارتر بر اساس اطلاعاتی که برخواب به گوش میرسید، ما دسترسی داشتیم به رادیو و تلویزیون و به رادیو نببخشید به تلویزیون و روزنامه، جیمی کارتر شاید اولین رئیس جمهور آمریکا باشه که عملا حقوق بشر رو وارد سیاست خارجی به عنوان یک اصل وارد سیاست خارجی دولت ایالات متحده میکنه و این زمزمه این فضا رو زندانی ها میتوانستند بفهمند. شاید کمابیش از همون زمان هست که رسانه های غربی اروپایی و به خصوص آمریکایی انتقاداتشون رو از دولت شاه بیشتر کردند، برای اینکه حالا سیاست خارجی آمریکا رسما این جهتگیری رو تایید میکرد یا حتی تشویق میکرد. میگم این فضا کاملا در میان زندانی ها احساس میشد، به طوری که اصطلاح جیمیکراسی برای اولین بار من یادم در زندان قصر در زمستان 56 55 من شنیدم که میگفتن حالا دیگه جیمیکراسی شده و در واقع یک نوعی فضای ذهنی امیدوارانه نسبت به آینده عمومی کشور شاید یا دست کم نسبت به آینده ما زندانی ها در فضای زندان به وجود آمده بود با آمدن جیمی کارتر به کاخ سفید. بنابراین حالا این رو وصل میکنم به آمدن صلیب سرخ به زندان قزل‌حصار. این چیز نبود، این خیلی غیر عادی نبود. آیا منتقل کردن ما به زندان قزل‌حصار مرتبط با این داستان بود یا نه؟ آمدن صلیب سرخ به زندان قزل‌حصار اولین بار بود که در حکومت شاه یک سازمان بین المللی حقوق بشری اجازه پیدا می کرد که از زندانهای ایران بازدید بکنه. و البته اونطور که ما شنیدیم شرطش هم این بود که یا به این شرط دولت شاه موافقت کرده بود که صلیب سرخ گزارشاشو منتشر نمی کرد یا نمی کنه، الان من نمیدونم، ولی اون موقع گزارش ها رو برخلاف مثلا عفو بین الملل که گزارش هاش رو منتشر میکنه، صلیب سرخ گزارش ها رو منتشر نمیکنه. گزارش ها بایگانی میشه و برای دولت های مورد نظر فرستاده میشه، مثلا به اطلاع دولت ایران میرسونن که ما اومدیم از زندان های شما بازدید کردیم و این مسائل وجود داشت در زندان های شما. قرار بر انتشار عمومی گزارش صلیب سرخ نبود، شاید به این دلیل موافقت کردن، شاید انتقال ما به زندان قزل‌حصار از این بابت بود. من یادم نمیاد که شنیده باشم، یادم نمیاد اصلا شنیده باشم که آیا صلیب سرخ در همان زمان از زندانهای دیگری مثل قصر و اوین دیداری کرده باشه یا نه. من نمیدونم، در این مورد هیچ چیزم در خاطرم نیست. به هر حال یک روزی ما اطلاع دادن که از صلیب سرخ بین المللی میان برای بازدید از زندان در مثلا فرداش یا هر چیزی، و بعد اون روز موعود با ساعت موعود سرباز شد و چند آدمی که برای ما 3 سال بعد از زندانی بودن در این حال خیلی جالب بود، آدم های بسیار شسته رفته ترتمیز با کت و شلوارهایی با رنگ روشن و کروات و اتو کشیده و اروپایی معاب برای ما چیز بود دیگه. بعد از چند سال زندان خیلی چیز بود، خیلی جالب بود برای من دست کم اینا اصلا موجودات دیگری هستن، احتمالا از کرات دیگری آمدن، هیچ شباهتی به ما ندارند.
گفتی این بهار سال 56، یعنی تو تازه اومدی زندان ها به زندان قزل‌حصار؟
56 بله دقیقا. فاصله نمیدونم فاصله آمدن ما تا آمدن صلیب سرخ چقدر طول کشید، این رو دقیقا من نمیدونم، ولی میدونم که این اتفاق افتاد، نماینده صلیب سرخ آمد و جالبه. آو این رو هم بگم، چند روز قبل از اینکه نماینده صلیب سرخ بیاد، یک هفته چند روز یا هر چیزی، ما دیدیم که کارگران وارد بند شدن و تمام دیوارها، درها رو همه رو رنگ زدند. این رو رنگ زدند. نمیدونم که اون موقع ما میدونستیم قراره چه اتفاقی بیفته یا نمیدونستیم، این رو یادم نیست، ولی به هر حال زندان رو ترتمیز کردند، درها و دیوارها نقاشی شده بود و اینها، به طوری که وقتی که چیز اومد، نماینده های صلیب سرخ اومدن، احتمالاً رنگ ها کمی هنوز مرطوب بود و بعضی از بچه ها که زبان می دونستن، چون اینا زبان فارسی نمی دونستن، مترجم باهاشون نبود، هیچ مترجمی تا اونجا که یادمه باهاشون نبود. در نتیجه اون دسته ای از بچه های ما که زبان انگلیسی یا فرانسه می دونستن شروع کردن به صحبت کردن با اونها. بهشون گفتن که این رنگ ها مرطوب، مواظب کت و شلوارتون باشید. و اونها پاسخی دادن این بود که ما آشنا هستیم با این شیوه. و چیزی که اون موقع گفتن، من یادم از زبان همبندی هم شنیدم، گفتن که ما هر جا که میریم همینطوره، قبل از اینکه بیایم این به ایران از زندانهای فلسطینی ها در اسرائیل دیدن میکردیم، اونجا هم همینطور بود، قبل از ورود ما تمام زندان رو رنگ زده بودند. بنابراین برای ما چیز عادیه، ما مواظب هستیم.
ببخشید، چیزی که سوالی که تو ذهن من پیش اومد، فقط برای اینکه مطمئن بشیم، این نمایندگان صلیب سرخ بین الملل اومده بودن و به خصوص با زندانی های سیاسی ملاقات داشتن که شما باشید، مثلا به سراغ زندانی های عادی قزل حصار یاد تست اونجا رفتن یا نه؟
نه، من نشنیدم تنید برای در این مورد چیزی، ولی فکر میکنم مسئله فقط زندانی های سیاسی بود. فکر میکنم برای اینکه گفتم مسئله تغییر سیاست حقوق بشری کاخ سفید، فشارهای بین‌المللی، رسانه‌های غربی، انتقاد از حکومت شاه به خاطر نقض حقوق بشر، شاید اینها مجموعه‌ای بود که باعث شده بود حکومت شاه سرانجام تن بده به این که یک سازمان بین‌المللی رو که مشهور به بی‌طرفیه و گزارشاش رو منتشر نمی‌کنه، اجازه بده که از زندان‌های ایران بازدید بکنه. بنابراین رفتن به زندان‌های عادی در این چهارچوب شاید موردی حتی نداشت، ولی اگرم رفته باشم من اطلاع ندارم. به هر حال این جالب بود که آمدن و بچه ها باشون حرف زدن و تک تک اتاق ها رفتن، با تک تک اتاق ها و افرادی در اتاق ها بودن گفتگو کردن و رفتند.
خب حسین جان، الان یادم اومد که فکر کنم همین حدودا بود که یک تغییرات عمده‌ای صورت گرفت توی ترکیب هم بندی های تو زندانیان توی قزل حصار، که اتفاقا این تغییر نقش مهمی هم بازی میکنه، خیلی هم مرموز بود اتفاقی که افتاد و اتفاقاتی که بعد از اون پیش اومد، همین دوره بود و به ما در مورد اون داستان بگو لطفا.
درست مطمئن نیستم که قبل از آمدن صلیب سرخ یا بعد از آمدن صلیب سرخ تعداد دیگری زندانی به جمع ما اضافه شدند. الان یادم نیست قبل از صلیب سرخ یا بعد از صلیب سرخ، ولی مهمه این مسئله، فرقی هم نمی کنه در ماجرا قبل یا بعدش. زندانی های جدید زندانی هایی بودند که ما مطلقا نمی شناختیمشون، یعنی هیچ کدوم از بچه هایی که ما بودیم، ما 60 نفر بودیم، هیچ نوع خاطره ای از اونها نداشتن که اونها رو قبلا در یکی از بندها دیده باشن. برای اینکه بعضی از ماها باز همدیگر رو دیده بودیم یا شنیده بودیم که فلانی در فلان بنده، یا ممکنه هم بند بوده باشیم در قصر. اینها یک گروه بودن بسیار جوانتر از ما، ما هم چند سالی در زندان بودیم، همه ماها که اومده بودیم در اونجا دست کم دو سال و نیم سه سال، بعضیمون بیشتر در زندان بودیم. ولی بچه هایی که آمدند بچه هایی بودند 0 کیلومتر، بسیار جوان. از کجا منتقلشون کردن ما دقیقا نمیدونیم، و اینها رو بردند در اون ضلع دیگر اون یو جا دادند، یعنی در اتاقهای ما و در بند ما قرار نگرفتند، در قسمت در راهروی ما قرار نگرفتند، اونها یک راهروی جداگانه بودند در اونجا. گاهی وقت هم که ما کنجکاوی میکردیم که به اونها نزدیک بشیم، اونها خیلی، تا اونجا که من یادمه، من دارم خاطرات خودم رو بازگو میکنم که میتونه کاملا چیز باشه، معیوب شده باشه در جریان زمان. ولی به هر حال خیلی به ما راه نمیدادن حرف بزنن. خیلی از زندانی ها معموله با هم دیگه حرف میزنن، جرم تو چی بوده، چی کار کردی، دادگاه رفتی نرفتی، کی بوده، وکیل داشتی نداشتی و هر میتونه لینه دیگه. بعد از 3 سال و 4 سال زندان میدونید آدم ها راحت تر راجع به خودشون واقعیت ها رو پذیرفتن، تجربه ای را از سر گذروندن، بخوان اعتماد کنن یا اعتماد نکنن خیلی راحت تر میشه براشون. ولی زندانی های جدید اصلا اینطور نبودن، مطلقا هیچ راهی به ما نمیدادن، هیچ گفتگویی بین ماها گفتگوی روشنی در نمیگرفت. اونها غالبا خودشون با خودشون بودن. تعداد اونها هم از تقریبا هم تعداد ما بود، تقریبا هم تعداد ما بود، ولی کاملا به لحاظ روحیه، به لحاظ نوع زندگی در داخل زندان با ما متفاوت بودن، به طوری که حاضر نشدند که در جمع ما مشارکت بکنن و نماینده ما رو به رسمیت نشناختند هیچگاه، و خودشون در درون خودشون یک بازی رو آغاز کردن که با بازی ما متفاوت بود. میگم اگر قبل از صلیب سرخ بوده، پس صلیب سرخ با اونها هم صحبت کرده، اگر بعد بوده که بحث دیگری. آمدن زندانی های جدید، همبندی های جدید کار ما رو دشوار کرده مقداری، برای اینکه از یک سو نگهبانی زندان میخواست که ما یک نماینده داشته باشیم، از سوی دیگه اون بچه های جدید نماینده ما رو به رسمیت نمیشناختند و گفتن ما نماینده خودمون رو باید داشته باشیم و خودشون به هر طریقی با هر شیوهی که در درون خودشون بود که ما اصلا از مکانیسمش اطلاع نداشتیم آدم دیگری رو انتخاب کردن و قرار شد که دوتا نماینده اونها با هم دیگه بر سر مسائل مشترک به توافق برسن و بعد نتیجه رو به نگهبانی اعلام کنن هر مورد جمعی که وجود داره. بخلاف اون چی که به نظر میرسه این قضیه خیلی راحت پیش نرفت. از یک سو ما بودیم و آدم های با تجربه تر، در واقع کمی پیش کسفت تر زندان، و از طرف دیگه اونها دو آتشه تر، رادیکال تر و تند تر و بی تجربه تر از ما، بر اساس برداشتی که ما در اون موقع داریم. من الان دارم اون برداشت های اون موقع رو نقل میکنم، آیا ممکنه نبوده باشم من نمیدونم، ولی من برداشتم، برداشت ما اون موقع این بود. بنابراین گفتگوی نماینده ما و نماینده اونا خیلی به راحتی پیش نمیرفت، به طوری که بر اساس گزارش هایی که نماینده ما به ما میداد، چون فرض کنیم که سر یک مسئله نظر ما رو جمع کرده، ما به توافقی رسیدیم که این مسئله رو اینطور پیش میبریم، بعد میرفت با نماینده های اونها صحبت میکرد و میگفت مال ما اینه، مال شما چیه، بعد به یک نتیجه میرسیدن، نتیجه اعلام میکردن و این توافق حاصل نمیشد و این گزارش میداد ما که اینا قبول نمیکنن، این پیش نمیره. و بعد کم کم قضیه یک کمی عجیب تر شروع شدن. به ما گزارش میداد که اونها به من میگن که اصلا نمیخواد بری به همبندیات بگی، واسه چی با اونها همش مشورت میکنی، بیا پیشون خودمون قضیه رو حل کنیم دیگه. این میگفت نه، اگر شما نظری دارید من باید نظر شما رو به تک تک اونها منتقل بکنم، نظر اونها رو جمع بکنم، شیوه کار ما اینه، من نظر اونها رو جمع میکنم میام به شما منتقل میکنم وقتی به نظر رسید. اونا میگفتن که نه، تو داری برای خود دردسر درست میکنی، اصلا لازم نیست همچین کاری بکنی، میشینیم خودمون با هم میبریم و میدوزیم، تو با اونا چی کار داری اصلا. و این آدم که نماینده ما بود که گفتم آدمی بود بسیار بسیار منطقی، با منطقی که اون روز ما میخواستیم و با شیوهی که حتی امروز هم مطلوبه، آدمی بود دموکرات و فکر میکرد که نظر باید نظر همه جمع باشه، من نمیتونم برای جمع تصمیم بگیرم، در حالی که گروه مقابل او رو دعوت میکردن که بیا خودت تصمیم بگیر و با ما به توافق برس، بقیه هم ول کن. و گاهی وقتا کارشون به مجادله میکشید و این آدم زیر بار نمیرفت، میگفت من جز این کار دیگه ای نمیکنم. و ما متوجه این تنش بودیم، در واقع رفته رفته یک نوعی از تنش بین این دو گروه زندانی در میگرفت. هنوز این تنش جدی نبود، ولی در فضا احساس میشد، در نگاه ها احساس میشد، میدونی در رفتارها احساس میشد، ماها در واقع هیچ تماس خاصی با هم نداشتیم اصلا. اونا یه گروه بودن برای خودشون، ما بودیم یه گروه دیگه برای خودمون. چه سازمان داخلی اونا داشتن ما نمیدونستیم. این قضیه هست تا من را از زندان قزلحصار منتقل میکنم به زندان بازداشتگاه کمیته. منو منتقل کردن، یه روز منو صدا کردن گفتن باید منتقل بشه. کجا؟ اینجا به هر حال راحت تر بود. گفتن باید بریم باید بری شهربانی. اونا نمیفتن کمیته، گفتن باید بری شهربانی، یا شهربانی تو رو خواستن، که معلوم بود زندان کمیته است. و من روز من تنها بودم، من سوار یک اتوبوس کردن. جالبم بود این به لحاظ رفتار زندانی با زندانی در اینجا نسبت به قصر، خیلی جالب بود. به من دستبند زدن، ولی یک سر دستبند آزاد بود. من سوار ماشین کردم با یه دستبند تو دستم، باید قایتن اون یه باید به دست دیگری من باشه یه به دست یک نگهبان باید باشه، ولی این کارو نکردم. من سوار یک اتوبوس گنده کردم و برخلاف ماشین های زندان قصر، این اتوبوس بود مثل اتوبوس مسافربری بود، اتوبوس شهری بود. من کاملا از پنجره میتونستم همه جا رو ببینم، جهان آزاد رو ببینم. اینها من رو از زندان قزلحصار در کرج بود، نزدیک کرج بود، هنوزم هست. من رو از اونجا آوردن به شهربانی مرکز که زندان کمیته پشت شهر، شهربانی مرکز بود در وسط تهران، در مرکز تهران، در کنار باغ ملی، دروازه باغ ملی. و یادمه که حرف تو حرف میاد، ولی من یادمه که اتوبوس چون گنده بود نتونست برد کاملا در اون جایی که وارد حیات زندان بشه. در نتیجه نگهبان منو کنار خیابون پیاده کرد. من با همین یه لنگه دستبند به دست از کنار خیابون پیاده رو با این رفتم که بریم وارد زندان کمیته بشه. اصلا خیلی چیز بود، خیلی غیر عادی بود برای من بعد از چند سال توی زندان. و علت منتقل کردن من به زندان کمیته این بود که در بازجویی‌های قبلی من اسم یک نفر، یکی از دوستان من در بازجویی‌های من آمده بود که به نظر می رسید اینا در بازجویی ها اسم اون از یک طریق دیگه هم مطرح شده، و چون اسم من، اسم اون در پرونده منم آمده بود، من رو صدا کردن که اطلاعات بیشتری راجع به اون از من بپرسن. یعنی یک بازجویی راجع به یک فرد دیگری بود، به پرونده من ارتباطی نداشت، ولی منو باید می آوردن. منو آوردن به زندان کمیته. برای من زندان کمیته حالا جالب بود. زندان کمیته‌ای که من وارد شدم با زندان کمیته سال 53 متفاوت بود. حالا سال 56ه، کاملا متفاوت بود. سلول‌ها همه روشن بود، موکت‌های کف سلول‌ها همه عوض شده بود، تمام زندان رنگ شده بود. نه صدای فریاد میومد، نه صدای داد میومد، نه هیچ چیزی. من اصلا وارد فضای دیگه شدم که همون سلول بود. به سلول انفرادی رفتم، به سلول عمومی منو نبردن، من به سلول انفرادی بردن، کسی دیگری هم با من نبود. ولی کاملا هم رفتار نگهبان ها عوض شده بود، هم در و دیوار، همه چیز تغییر کرده بود، قضا، همه چیز عوض شده بود. حتی یادمه یک بار یکی از زندانی ها، یکی از نگهبان ها اومد همینطوری من قضا بده یا هر چیزی، در سلول منو باز کردش، گفتش که تو رو باز چی آوردن اینجا؟ گفتم که من زندان قدیمی هم، من 3 سال پیش من اومدم اینجا، حالا منو آوردم برای بازجویی. گفت آه، تو تاسو عاشورا اینجا بودی؟ یعنی حتی برای نگهبان زندان، زندان کمیته بازداشتگاه سال 53 با یک استعاره تاسو عاشورا توصیف می شد. یعنی زندان مصیبتباری بود و حالا دیگه تاسو عاشورا نبود. گفت آه، تو تاسو عاشورا اینجا بودی پس؟ گفتم فهمیدم استعارش رو. گفتم آره، من اونجا بودم. به هر حال سوای حالا بازجویی بی اهمیتی بود، من صدا کردن تو اتاق بازجویی بدون هر چیزی. گفتم فلانی، تو میگی فلانی رو میشناسی؟ گفتم آره، اسمش من قبلا اومده بود. راجعش چه اطلاعاتی داری؟ گفتم من 3 سال اخیر که هیچ اطلاعاتی ندارم، همون اطلاعاتی دارم که اون موقع بهتون دادم، من اطلاع دیگه ای ازتون ندارم، که من در اینجا بودم. همین یه در واقع شاید نیم ساعت یه ساعت یه بازجویی شده، تمام شد، یه چیزی نوشتیم و رفتیم. و توی سلول بودم تا دوباره منو برگردوندن. ولی قبل از اینکه منو برگردونن، یک روز منو صدا کردن در داخل همون فلکه طبقه چندم بود، یادم نیست. منو بردن به یک اتاقی، چند تا آدم مسن در اونجا نشسته بودند و خودشونو معرفی کردند. یکی گفت من تیم سال فلانم، یکی گفت من تیم سال فلانم، من سرتیپ فلانم، من سلشکر فلانم. ما از بازرسی شاهنشاهی آمدیم، اعلی حضرت ما رو مأمور کردن که از وضعیت زندان ها مطلع بشی. این صحنه دوم بود بعد از صلیب سرخ. آیا صلیب سرخ به بازداشتگاه کمیته آمده بود یا نه رو نمیدونم، ولی به هر حال اون بازدید احتمالاً حتی اگر نیامده بود باعث شده بود که خود سازمان های داخلی به این فکر بیفتن که یه مقداری سیاست های حقوق بشریشون رو عوض بکنن و گفتن که خودشون معرفی کردن و گفتن ما آمدیم، ما میخوایم از شما چند تا سوال بکنیم. بفرمایید. کی دستگیر شدی؟ علت دستگیری چی بود؟ فلان بیسار جزئیات رو پرسیدن اینطوری و بعد به شما گفتن که آیا شما رو کتک زدن، تحت شکنجه قرار گرفتید یا هر لفظ دیگری، لفظ یادم نیست، ولی سوال این بود قرار گرفتید؟ گفتم نه. نه؟ گفتم واقعا هیچ فشاری به شما نیاوردم؟ گفتم نه. چیز بود برای من، برای من خیلی عجیب بود، برای یه بازرسی شاهنشاهی و از سوی اعلی حضرت و اینا، برای من بین اون چیزی که خارج اون در بود و اون چیزی که در این اتاق میگذشت در ذهن من تفاوتی وجود نداشت. اینا ماموران یک سیستم بودند، میدونی؟ درست مثل قضیه‌ای بود که قبل از دادگاه بود که گفتم در بازپرسی اگر انکار بکنی تو رو برمیگردن و مرتبه بازجویی میکنن، در نتیجه من بگم که ماموران شما اومدن منو کتک زدن. خب گفتم نه. گفتن شاهد شکنجه کسی دیگری نبودی؟ گفتم نه. گفتن که ببینیم بدنت رو، دستتو بیار بالا، پاتو بیار بالا، پشتتو نشون بده. و روی پای من هنوز اثرات شلاق دو سال نیمه پیش بود هنوز. گفتن اینا چیه؟ جو این زخمه چیه؟ هنوزم اثرش باقی مونده. گفتم زمین خوردم، گرفته به یه جایی پام زخمی شده بود. خلاصه اونا هم تلاش کردن که از من چیزی بکشن بیرون و منم هیچ چیز روشنی نگفتم، هم چیزی که جایی کلی کلی و اینا گفتم. یادم نیست دیگه پایان گفتگومون رو، یادم نیست، منو برگردوندن و احتمالاً این داستان با بازداشتی های دیگری که در اون موقع در کمیته بودن حتما تکرار شده بود. چه چیزی دریافت کردن نمیدونیم، ولی کل ماجرا اهمیت داشت. کل ماجرا این بود که دولت ایران تحت فشار دولت های غربی و سیاست های جدید غربی و آمریکایی داره سیاست های حقوق بشریش رو تجدید نظر میکنه و این اون چیزی هست که بعد سرانجام در واقع حدود یک سال بعد به انقلاب منتهی میشه عملا. یعنی این تلیه های بعدن ما این رو میفهمیم تلیه های انقلاب هستش. حکومت شاه داره سیاستاش رو عوض میکنه، سیاست حقوق بشریش رو، و اولینجا در رفتار ساواک با زندانی هاست و مسئله زندان ها و بازداشتی های اینا. یادم نیست چه مدتی در این دو ایام جدید در بازداشتگاه کمیته بودم، ولی فکر نمی کنم بیشتر از یکی دو هفته بود. فکر نمی کنم.
به نظر من خیلی جالب بود حسین جان این که تو میگی این تلایه اتفاقاتی که داشت تو ایران میافتاد و بعد از اون میفته و نهایتا به انقلاب 57 ختم میشه. فکر میکنم اتفاقاتی هم که بعد از برگشتن تو به زندان قزلحصار میفتم خودش یه جوری مثل تلایه میمونه و به اصطلاح مقدمه رفتارها و چیزهایی که بعدها میبینیم در گروه های سیاسی. پس بریم سراغ اون قسمت که تو رو برگردوندن به زندان قزلحصار. چی شد؟
من رو برگردوندم به زندان قزلحصار، من یک فضای دیگه دیدم در زندان قزلحصار، اصلا کلا فضا عوض شده بود. چی شده بود؟ در فاصله ای که من نبودم در اونجا، بالاخره گروه زندانی های جدید طاقتشون از گروه زندانی های قدیمی که اونها رو سازشکار، ماموران ساواک یا هر چیزی، هر نسبتی که ممکنه یک گروه رادیکال به یک گروه میانه روتر بدن میدونستن، تصمیم میگیرن که اینها رو ادب بکنن. و یک روز حمله میکنن. من نبودم، اینا بچه ها بعد من برام تعریف کردن، من ندیدم خودم این رو. آیا خوشبخت بودم که ندیدم؟ نمیدونم، ولی اینطور بر من گفتن، چون فضا کاملا عوض شده بود، نگهبانی کاملا سیاستاشون نسبت به ما عوض کرده بود. اینها یک روز به زندانی های گروه اول، زندانی های گروه دوم، به زندانی های گروه اول در راهروها، در توالت ها و در حیات بند ما حمله میکنن و تعدادی از اینها رو به شدت مضروب میکنن. در واقع میخواستند که گروه ما رو ادب بکنند، به طوری که پلیس مداخله میکنه، یعنی نگهبانی مداخله میکنه، اینا رو جدا میکنه، تعدادی رو به احتمالاً به انفرادی میبره برای چند روز و بعد از اون تعداد نگهبانی رو افزایش میده. یادم نیست چه اقدامات دیگری رو میکنه. آیا دو طرف فیلم مثلا دو طرف این بند یوشک رو میبنده برای اینکه اینا با همدیگه برخورد نداشته باشن؟ به احتمال زیاد فکر میکنم، ولی یادم نیست. وقتی من وارد شدم دیدم که سیاست های نگهبانی عوض شده، بچه ها تعدادشون مضروبن و فلان و بیزار. و حادثه خیلی عجیبی بود، این حادثه خیلی عجیبی بود و اصلا تجربه حیرت انگیزی بود. من از یک بابت متاسفم که موقع اونجا نبودم، شاید اگه بودم من هم مشمول الطاف اونها قرار می گرفتم، نمیدونم. ولی واقعا اونقدر عجیب بود که هنوز وقتی من اومدم، تازه مثلا چند روز قبلش، چون من مجموعا یکی دو هفته، یک هفته ده روز بیشتر در کمیته نبودم، گفتم تازه اتفاق افتاده. با هر وسیله که در دستشون بود، با هر وسیله که در دستشون بود، از کفش گرفته تا دمپایی تا هر چیزی که داشتن، به این گروه حمله کردن و درگیری خیلی شدیدی بود. به خصوص نماینده ما رو مضروب کرده بودن به شدت. و بعد از اون به هر حال ارتباط ما با اون گروه دیگه کاملا قطع شد. یادم نیست، این ارتباط به طور فیزیکی کاملا قطع شد، بستن قسمت اونها رو به روی ما، یا اینکه به لحاظ اجتماعی دیگه قطع شد. اون نماینده ما هم که دورش تموم شد، بعد از اون یک نماینده دیگه قرار شد انتخاب بکنن، که البته به من پیشنهاد کردن که تو بیا بشو، که من گفتم من نمیشم به دلایل خودم. در اون موقع بالاخره یه نفر دیگه رو انتخاب کردیم ما و دیگه این داستان ادامه پیدا کرد تا زمان آزادی من، تقریبا حدود شهریور ماه، اگه اشتباه نکنم شهریور ماه همون سال 56 بود که تقریبا پایان دوران محکومیت من بود. یک ماه مونده بود به محکومیت من تموم بشه که من رو آزاد کردن، فکر میکنم، چون منو مهر دستگیر کرده بودن، فکر میکنم که سه سال من تموم میشد. تفسیر ما که در اون موقع، خب ما با هم حرف می‌زدیم که چرا این حادثه اتفاق افتاد، اصلا چرا این دو گروه در اونجا بودن، این دو گروه کاملا نامتجانس، اگر اینا می‌خواستن از بار زندان قصف کم کنن، باید به طریق معقول کم می‌کردن، قاعدتا زندانی قدیمی‌تر رو می‌آوردن، چون اینجا زندان آزادتری بود، در نتیجه باید آدم‌هایی که بیشتر مونده بودن تو زندان رو بیارن که حالا من راحت تر زندگی کنم. یکی از برداشت‌ها این بود که شاید سواک داره یه تجربه‌ای میکنه ببینه که این گروه ها چگونه با هم دیگه ممکنه کنار بیان، چنون سازگاری هایی ممکنه داشته باشن. یعنی این معقول ترین چیزی بود، برای اینکه این دو گروه اونقدر نامتجانس بودن که حتی نمیتونستن با هم حرف بزنند و به یک نتیجه واحد برسند در فضایی که فضایی نسبتاً آزادتری بود نسبت به زندان قصر. میدونی قاعدتا ما باید میتوانستیم با هم گفتگو بکنیم، آزادیم، مثل اینکه در یه جامعه قرار گرفتیم، ولی اصلا چنین گفتگوی امکان پذیر نبود.
من میخوام این موضوع رو یه جنبایش رو بهتر بفهمم. از همون اول که گفتی این گروه وارد شد، من داشتم فکر میکردم، چون مشخص سوارش اونجوری حرف میزدی، آیا این گروه یه گروه ساختگی بود، ساواک اصلا کنار هم گذاشته بود یا چی؟ به نظر میاد تو داری میگی واقعا یه گروه واقعا زندانیان سیاسی بودن. از نظر تمایلات سیاسی اینا از اون نظر آیا تمایز داشتن با شما، یا از نظر به قول تو سابقه مدتی که در زندان بودن، این تندروی هاشون از کجا می اومد و این همه تناقضی که وجود داشت؟ و هنوز تو ذهن من سوال اینه که عصبانیتشون از دست شما سر چی بود؟ یعنی آیا اونا یه پیشنهادایی داشتن برای اداره زندان یا پیغامی که میخواستن به زندان بدن که گروه شما قبول نمی کرد. این چی بود داستان؟
ببین ما دقیقا نفهمیدیم چون ما از سابقه اونا مطلع نبودیم. ما اونا رو نمی شناختیم مطلقا. شاید اینها دستگیری های جدیدتری بودن در اوائل دهه در اوائل سال 1356 فضاهای آزادی که به وجود آمده بود. آیا تظاهراتی، اعتصاباتی، فعالیت های دانشجویی در خارج از در محیط عمومی انجام می شد؟ دستگیری های جدیدتر بودن، بچه های جوانتری بودن، عملا سنشون از ما کمتر بود. عملا برخی از گروه های رادیکال ما به خصوص رادیکال چپ ما با اونها احساس نزدیکی بیشتری میکردن تا با ما. این رو هم بگم تا اونجا که یادم مونده، گفتم ما یکی دو تا اتاق داشتیم که بچه های تندتری بودن، رادیکالتر بودن در بین ما. اونها عملا با اونها احساس نزدیکی بیشتری میکردن تا با ما. آیا یه گروه سبک ساخته بود ولی 60 آدم در این حال تعداد کمی نبود که بخوایم، مسئله یکی و دوتا نبود، این یک مسئله دیگری بود. در داخل خودشون آیا به گروه های مختلفی تقسیم می شدن؟ ما اطلاع نداشتیم، برای اینکه اونها به ما راه نمی دادن که ما اونها رو بشناسیم. ولی مسئله اینه که طرز تلقی اونها رو نسبت به خودمون کاملا می دونستیم. اونها ما رو با اصطلاحات همون موقع و حتی اصطلاحاتی که امروز هم به کار میره ما رو سازشکار، وازده، نمیدونم از این چیزا میتونستن. آدم هایی که چیزن، به درد مبارزه سیاسی نمیخورن، میدونی؟ یعنی طرز تلقیشون نسبت به ما، اون چیزی که من الان یادم مونده و نوع رفتارهایی که اونها داشتن اینطور بوده. در نتیجه اونها نسبت به ما اطلاعات بیشتری داشتن، برای که ما باز بودیم، ما یه گروه باز بودیم. ما معتقد بودیم که ما یه زندگی در اینجا، یک زندگی دموکراتیک داریم بر اساس این زندگی دموکراتیک رفتار میکنیم. و چون آدم های به طور متوسط بگم، به طور نسبی آدم های میانه روی هم بودیم، بنابراین مشکلی نداریم، نه با خودمون، نه با اعتقاداتمون، نه با شیوه زندگیمون مشکلی نداریم. بنابراین اونها میتونستن به راحتی با ما حرف بزنن و از روحیه ما، زندگی ما مطلع بشن. ولی اونها متقابلا چنین راهی رو به ما نمیدادن که ما وارد زندگی اونها بشیم.
هنوز این موضوع برای من کاملا روشن نیست. اینها اگه شما رو سازشکار میدونستن، باید یه دلیلی براش میآوردن. یعنی در یک موردی با شما اختلاف نظر دارن. آیا اینها مثلا پیش فکرایی که من تو سرم، آیا به طور مثال از عقاید سیاسی شما خبر داشتن و در اون مورد با شما وارد مباحثه و بحث شده بودن، یا آیا در مورد اداره زندان، هنوز نمیدونم، یا برخورد با زندانبانها مثلا طرفدار یک سری عملهای تند روانه بودن یا عدم سازشکاری ولی شما مخالف اونها بودید، در این مورد چی بود داستان؟
دقیقا یادم نیست. میتونه منطقا ترکیبی از همه اینا باشه. ببین حتما بحثایی در میگرفت. من یادم نمیاد خودم وارد بحث خاصی شده باشم با هیچ کدوم از اونها، اصلا الان یادم نمیاد، به خاطرم نمیاد، ولی احتمال داره بحثایی در میگرفت. به هر حال ما هممون در یک بند زندگی میکردیم و میتونستن از عقاید ما مطلع بشن. اشاره کردی به این که آیا معتقد بودن که باید رفتارهای تندتری نسبت به زندانبانها انجام بشه. این رو که گفتی جرقه هایی در ذهن من زد، نه چیز مشخصی. شاید مواردی پیش اومده باشه که من پس ذهنم به طور مبهم وجود داره، که شاید در مواردی مثلا اونها معتقد بودن که باید فلان کار رو بکنیم با زندانبان، باید اعتصاب بکنیم مثلا در فلان موضوع، چون اونها نظر ما رو نمیپذیرن ما باید اعتصاب بکنیم و ما اصلا اهل چنین کاری نبودیم و مخالفش بودیم. میگم سوال تو جرقه‌ای در ذهن من زد، ولی مدتی زندگی با هم دیگه بالاخره اونها کم، و به خصوص مسئله همون مسئله فضای دموکراتیکی بین ما وجود داشت، این یه مسئله جدی بود برای اونها. این برجسته ترین اختلافی هست که الان در ذهن من باقی مونده، که اونها اصلا چنین چیزی رو نمیتونستن بپذیرن. یعنی در واقع میخواستن اون نماینده رو بخرن، میگفتن تو بی بشو آدم ما، تو چیکار داری؟ ما هم کنار میاییم. ولی این رفتار رادیکال و عقاید رادیکال، این برداشتی بود که ما در اون موقع داشتیم. فکر میکنم این رادیکالیسم فقط در نحوه مواجهه با زندانبان یا نحوه اداره زندان نبود، این احتمالاً در عقاید بود. برداشتی که ما از اونها داشتیم اینها هست که اینها چپهای بسیار رادیکال و تندرو هستن و بسیار جوون، زندانی نکشیده. اینها 0 کیلومترن که از بازداشتگاه مستقیماً منتقل شدن به داخل زندان بدون اینکه به جای دیگری برن.
و اتفاقا همین نکته میخواستم ازت بپرسم، آیا خبر داشتید که اینا هم از نظر عقاید سیاسی چپ بودن؟ مثلا
چپ بودن؟ آره، برداشت ما این بود که چپ بودن، بله.
که البته این موضوع ما رو میرسونه به یک سوالی که من میخواستم کلن ازت بپرسم هر وقت که موقعیتش پیش بیاد. دلم میخواد از این و اشارهای بهش کردی، شاید چیز زیادتری نشه گفت، ولی این که عقاید آدم هایی که کلن تو زندان دیدی در چه زمینایی بود و به خصوص دیدشون نسبت به وضعیت ایران و اتفاقاتی که داره تو ایران میفته، آینده ایران چی بود؟ حالا این رو میتونی سر موقعش به ما بگی، چون احتمالا یه دید خوبی کسب کردی از این جو کلی یا جوهای مختلف توی زندانی ها و در زندان های مختلف.
ببین، قبل از اینکه سوال رو جواب بدم، به هر حال این رو بگم که در همون حوزه شهریور ماه بود یا اواخر مرداد بود، دقیقا یادم نیست، باز یک روز ما رو صدا کردن و سوار ماشین شدیم و به همون طریق من رو بردن جلوی بازداشتگاه کمیته و از بدونی که وارد ساختمان بشیم ما رو از اونجا آزاد کرد و داستان تمام شد و من برگشتم به خونه. اینکه بعد از آزادی در چه موقعیتی قرار گرفتم بعدم برای توضیح میدم، ولی این چیزی که در سوال میکنیم در مورد تجربه من در داخل زندان، ببین، اون چیزی که در مورد زندان‌های مختلف گفتم در مورد قصر به خصوص و فضای قصر قبل از انتقال به قزل‌حصار کما بیش همونی بود که بهت گفتم، یعنی در واقع یک فضای نسبتاً بسته سیاسی برای یک جمعی که میخواد تشکیلات سیاسی ایجاد بکنه، خودش رو تبعیدی های یک رژیم هست ولی خودش رو در موضع قدرت میبینه و سعی میکنه اون تشکیلاتی که ازش دریغ شده در داخل زندان ایجاد بکنه و چون فضا به شدت بسته است و تحت کنترل نمیتونه دموکراتیک رفتار بکنه و نه شاید میخواد که دموکراتیک رفتار بکنه، برای که رادیکالیسم جایی برای رفتار دموکراتیک باقی نمیگذاره در هیچ جایی، در هیچ موقعیتی. خب، و رادیکال ها همیشه صدای بلندتری دارن حتی اگر پچ پچ بکنند. بنابراین این فضای عمومی بود که ما توش زندگی میکردیم، طبیعتا محکومینی بودیم، به خصوص برای آدمی مثل من که همیشه در میانه بودم، نه خودم رو آدم سیاسی خیلی معین و مشخصی میدونستم و بسته به هیچ گروه خاصی، در واقع ساواک من رو بیشتر سیاسی کرد تا من واقعا سیاسی باشم. خب، برای یه آدمی بودم کاملا، اگر نگیم خونسا، دستکم به لحاظ سیاسی در میانه، ولی زندان من رو وارد یک فضای سیاسی کرد که من باید تصمیم میگرفتم که کدوم وری هستم، چه نوع عقایدی رو میپسندم، با کی میتونم راه برم، با کی میتونم حرف بزنم، با کی میتونم اشتراک نظر داشته باشم یا اختلاف نظر داشته باشم. این تجربه ای است که زندان من داد. روی من تأثیر رادیکالی نداشتش به هیچ وجه، یعنی من احساس نزدیکی با اون آدم ها نکردم، یا به طبع خودم مسئله شخصیت خودم یا به دلیل چیزهایی که میدونستم یا هر چیز دیگری. خب، نسبت به اونجی که در بیرون از ایران میگذشت، بیرون از زندان میگذشت، معذرت میخوام، بیرون از زندان میگذشت، تا قبل از مسئله انتخابات آمریکا فضا یک چیز دیگری بود، یعنی میشد احساس کرد که آقا اون هر کاری بخواد میکنه، ما هم در اینجا هستیم، صبر کنیم زندگیمون، زندانمون تموم بشه. البته ساواک بعضی از شیوه هاش رو در همون زمان شروع کرد به تغییر دادن. معذرت میخوام. سواک بعضی از شیوه هاشو در همون زمان شروع کرد به تغییر دادن. من یادم در حدود سال 55 کیش یادم نیست، ولی اصطلاحی در میان زندانی ها به وجود آمد که خودش مسئله رو توضیح میده به نام ملی کشی. کشیدن یعنی زندانی کشیدن، میگن فلانی داره حبسشو میکشه، فعل کشیدن براش به کار میره، یا زندانی میکشه، 4 ساله داره میکشه. کلمه کشیدن یک اسلنگی بود که برای زندان و برای حبس به کار میرفت. در نتیجه اصطلاح ملی کشیدن اصطلاح مهمی بود. اینو باید بگم به طور مقدماتی که زندانی ها توی این زندگی جمعی خب بالاخره همه چیز تقسیم میشد، غذا، لباس، هر چیزی که ما داشتیم، کتاب، همه چیز. ولی گاهی وقتا چیزهایی شروع میکردن به خراب شدن یا غیر قابل استفاده شدن یا کسی احتیاج بهش نداشت، اونها رو ملی اعلام میکردن. اصطلاح ملی هم یک اصطلاح سیاسی بود که از ملی کردن یعنی به مردم بخشیدن و از انحصار خارج کردن و از بخش دست بخش خصوصی خارج کردن میدن. اون رو ملی اعلام میکردن. مثلا میگفتم که آقا ما همه میوه ها رو قسمت کردیم، چند تا میوه خراب مونده، میوه ملی اعلام میکنیم، هر کس میخواد بیاد ورداره. یا گاهی وقتا میمد مثلا یه دفعه میگفتن که ما یه تعدادی مثلا لباس زیر داریم که کسی احتیاج بهش نداره، اینا رو ملی اعلام میکردن، هر کس لازم داشت میرفت برمیداشت. در این چارچوب ملی کردن، اصطلاح ملی کشی اصطلاح مهمی میشد. ملی کشی اطلاق میشد به زندانی هایی که دوران محکومیتشون تمام شده ولی سواک آزادشون نمیکنه، به دلال امنیتی آزادشون نمیکنه. میگفتن اینا دارن ملی کشی میکنن، کاری کاملا غیرقانونی، از نظر امنیتی شاید موجه، ولی از نظر قانونی کاملا غیرقانونی. این سیاستی بود که در اون موقع سواک کم کم در پیش گرفته بود و تعدادی از زندانی ها که احتمالا فعالین سیاسی اسم و رسمدار بودن و شناخته شده که در یه دادگاهی محکوم به 5 سال زندان، 10 سال زندان یا هرچی شده بودن، تمام شده بود زندانیشون، ولی سواک میگفت من اینا رو خطرناک تشخیص میدم و ولشون نمی کنم. در چنین شرایطی که ناگهان میبینیم که حتی رفتارهای غیرقانونی دیده میشه، سیاستهای جدید حقوق بشری فضا رو عوض میکنه، برای اینکه این خطر میتوانست در بیخ گوش هر کس باشه که این تضمینی نیست که من محکومتم تموم شد منو ول کنم، بستگی داره به اینکه اون چطور تشخیص بده یا سیاستهای روزش چه سیاستهایی باشه. ولی این فضای سیاسی تازه من فکر میکنم در جو زندان خیلی اثر گذاشته بود و در روحیه زندانی ها. این از جهت فضای بیرون، و فکر میکنم امیدواری ایجاد کرده بود، امیدواری که بعدا معلوم شد که امیدواری غلطی نبوده. اون چیزی که به تجربه شخصی من مربوطه از فضای زندان، این تعارض یا کنتراستی که وجود داشت بین زندگی جمعی در قصر و زندگی جمعی در قزل‌حصار و صحنه آخر اون زندگی جمعی در قزل‌حصار، تجربه حیرت انگیزی برای من، شخصا برای من بود. یه تجربه سیاسی بود که من مثل یک آزمایشگاهی بود که من در هیچ جای دیگری نمیتونستم این تجربه رو پیدا بکنم، هرچند محیط کوچیک بود. من برای اون تجربه سیاسی در قصر گفتم یه سازمان اداری مخفی که معلوم نبود دموکراتیک هست یا نیست و معلوم نبود که اصلا گردانندگانش میخواهند دموکراتیک باشه یا نه، و در اون فضای زندگی مخفی برای اون سازمان اداری هیچ نوع نه امکان تغییرش وجود داشت نه امکان ارزیابیش وجود داشت. صحنه اول در زندان قزل‌حصار کاملا با اون تعارض داشت. یه تجربه جدید، آقا ما مسئله مشترک داریم، ما باید بتونیم با هم حرف بزنیم، حرفمون رو یکی کنیم، تبادل نظر بکنیم. برای من ناگهان اصلا تبدیل به یه چیزی شد که من حتی در بیرون از زندانم این تجربه رو نداشتم که میشه جمع میتونه بشینه با هم حرف بزنه، حرف زدن ممکنه و هیچ نظری نسبت به نظر دیگری برتری نداره. اصلا مهم نیست که تو چپی، مذهبی هستی، بازاری هستی، ارمنی هستی، داشتیم چون ارمنی در بین خودمون دوست ارمنی داشتیم، ارمنی هستی، باهایی هست، اصلا مهم نیستش، تو یک رای داری، من یک رای دارم، با هم حرف میزنیم یا به نتیجه میرسیم یا باید هم دیگه رو قانع بکنیم. که این اولین بار بود که من اصلا چنین تجربه‌ای چه در داخل زندان چه در بیرون زندان می‌داشتم. و صحنه سوم صحنه درگیری قزلسار هست که کاملا یک تجربه متفاوته که میتوانه یک گروه همه چیز رو نادیده بگیره. مهم نیست که محق یا محق نیست، اصلا مسئله اون نیست، مسئله برای من مسئله مکانیسم مطرح بود که یک گروه میتوانه همه چیز رو نادیده بگیره و بگه که من خودم رو تحمیل میکنم به تو، یا تو قبول میکنی یا قبول نمیکنی، اگر قبول نمیکنی میزنمت، اگر هم قبول میکنی که خیلی خوب، پس من برنده هستم. که باز تجربه عجیب و غریبی بود و حیرت انگیز بود و فکر میکنم این سه تا تجربه روی هم دیگه، سه صحنه‌ای که من دیدم، روی جهان فکری من و تجربه من از یک زندگی سیاسی تأثیر قطعی گذاشت. یعنی هنوز که راجعش فکر میکنم این سه تا از ذهن من نمیره و مهمترین تجربه‌هایی هست که من در اون سه سال زندان کسب کردم.
بسیار جالب بود. خب مرسی. و وقتی که از زندان اومدی مسلمه از نظر شخصی و عقیدتی و شخصیتی آدم متفاوتی بودی با یه دید جدید نسبت به دور و برت، اینطوره؟
کاملا آدمی بودم راحت‌تر، هم دقیق‌تر، هم راحت‌تر به نسبت قبلم دارم میگم، نه به صورت مطلق، به نسبت قبلم هم دقیق‌تر هم راحت‌تر با دیگری برخورد می‌کردم به خاطر این تجربه. و این چیزی بود که گاهی وقتا آدم‌هایی که دور و بر من بودن متوجه می‌شدن، نه آدم‌هایی که منو می‌شناختن، آدم‌هایی که منو نمی‌شناختن، منو با دیگرانی مقایسه می‌کردن، متوجه می‌شدن که نه، این آدم یه جور دیگه داره رفتار می‌کنه، یه جور دیگه داره می‌بینه. من می‌گفتم تو چرا اینطوری هستی؟ و اگر داستان زندگی من رو میدونستن میگفتن او این باید ناشی از اون تجربه باید باشه، برای اینکه یک رفتار معمول نیست اینطور که تو داری رفتار میکنی، میدونی. این مشهود بود، ظاهرا مشهود بود در رفتار من و هنوزم فکر میکنم که این تأثیر عمده‌ای بوده بعد از 50 سال بعد از اون که روی من گذاشته.
خوب بود حسین جان، این توضیحاتی که دادی، این تأثیراتی که دوران زندان گذاشت در تفکر و در رفتار تو که خیلی به نظر من جالبه و به یه معنی من خودم الان در زندگیم دارم از اون تغییرات تأثیر میگیرم در مراوداتم با تو و در چیزایی که ازت یاد میگیرم. ولی حالا بگو که بعد اینکه از زندان در اومدی دوروورت چه خبر بود؟ برای تو چه اتفاقی افتاد در زندگیت و از نظر اجتماعی وضع چطور بود؟
از نظر اجتماعی هم وقتی برمادم بیرون دیگه نیمه سال 56 گذشته و رفته رفته داره حوادثی که بعدها منجر به انقلاب میشه داره شروع میشه. من تونستم برگردم دانشگاه و ساواک دستکم تا اون زمان ممنوعیتی برای برگشت من ایجاد نکرد. من اواخر تابستون 56 که اومدم بیرون برای سال چهارم، چون 3 سال رو تقریبا تمام کرده بودم، برای سال چهارم رفتم ثبت نام کردم و من گفتم تو میتونی ثبت نام بکنی و مشکلی اصلا بر من پیش نیومد. من شدم مجدد دانشجو. البته از هم دوره‌های قدیم من هیچ کس نمونده بود، همه مرخص شده بودن، من با یه گروه تازه هم دوره شدم. این از یک جهت امتیازی بود. یک امتیاز دیگه هم دوره زندان برای من داشت که کمی بامزه است، اون هم نرفتن به سربازی هست. خب وقتی درسم تموم شد قاعدتاً باید به خدمت میرفتم، ولی فهمیدم که من نباید به خدمت برم، برای اینکه من محکومیت دارم، محکومیت از منظر نظام حقوقی ایران محکومیت جنایی دارن با استناد حقوقی، و کسانی که محکومیت جنایی دارن صلاحیت خدمت سربازی ندارن، معاف نمیشن، محروم میشن از افتخار خدمت به کشور. خب برای من دوتاش خیلی فرقی نمی کرد، من لازم نبود سربازی برم، نتیجه رفتم به سازمان نظام وظیفه که همچنان در اشفتابات بود اون موقع هم، و گفتم میخوام پرونده‌مو تکمیل بکنم و قال قضیه رو بکنم. چیز شد باید مدارک پلیس میبردم و اینا، بعد بالاخره معلوم شد که بله من چون محکومیت جنایی داشتم و محروم از خدمتم، به من کارت محرومیت از خدمت دادن، نه معافیت از خدمت. اون کارتای اون موقع کارتای بزرگ بود، یه کارت نسبتاً بزرگ، شاید به اندازه نصف کاغذ A4 که عکس منم روش بود و نوشته بود که نام برده از خدمت مقدس سربازی یا نظام وظیفه محروم است. یادم از اتاقی که کارتم رو گرفتم اومدم بیرون، چند تا بچه جوان نشسته بودن منتظر بودن پروندهشون بودن، گفتن آقا شما معاف شدی؟ گفتم که بله من معاف شدم. گفتم خیلی ذوق زده بودم، گفتم میشه کارت تو ببینیم؟ روی کارت من نوشته بودش که نام برده از خدمت مقدس نظام وظیفه محروم است به علت جنایت. به علت جنایت رو ذکر کرده بودن. اینا که نگاه کردم چشماشون گرد شد. تو چی کار کردی؟ گفتم جنایت کردم دیگه، من جنایت کردم حالا محرومم. خب این نتیجه هم بر من داشت که من به سربازی نرفتم، در واقع سربازی رو در جای دیگری گذرونده بودم. بعدم برگشتیم، خب طبیعتا اولش همه چیز یه مقداری تلو تلو خوران بود. بعد از 3 سال آمدن بیرون، خانواده، دوستان، فضای زندگی بیرون، برخی از ترس‌های موجود، حرف نزدن با همه، من تا سالها راجب زندان، خاطرات زندان، حوادثی که گذشته بود، من با کسی صحبتی نمی کردم، حتی آدمایی که می شناختم به دو سه دلیل نمی کردم این کار رو. یک دلیلش این بود که هنوز اون فضای اعتماد تو ذهن من وجود نداشت، به خصوص اگر افراد قریبه تر از من بودن. یک دلیلش این بود که نمی خواستم در احیاناً یک نوع تلقی اشتباه در دیگران ایجاد بکنم که من دارم خودم رو به عنوان یک فعال سیاسی که سالها در زندان بوده و اینها، نمیخوام نوعی سوء تفاهم ایجاد بکنم. من احیانا یا شاید با خودم این مسئله رو داشتم که فکر میکنم ممکنه داشته باشن دیگران، یا شاید دیگران فقط فکر میکنم دیگران دارن، ولی به هر حال نمیخواستم اساسا از این منظر مورد قضاوت قرار بگیرم که من چیزم، که من زندانی کشیده حکومت شاه هستم، نوعی قربانی، نوعی چیز این چیزی، یا نوعی قربانی یا نوعی قهرمان یا نوعی هر چیز دیگری، هر نوع برچسبی که ممکن بود به چنین افرادی وارد بشه. این هم میتونست یک دلیل دیگه ای باشه. شاید هم برای خودم اساسا نمیخواستم یادآوری برای خودم بکنم، حالا هرچی بوده گذشته رفته، من هستم زندگی جدیدی که حالا شروع میکنم. واره و داستان ادامه پیدا کرد. این حرفایی هم که برای تو زدم اولین باره که این داستان رو به صورتی تا این اندازه با جزئیاتی که به یادم مونده دارم تعریف میکنم.
که من هم از این موضوع خیلی ممنون و خوشحالم، جدا از تشکر میکنم، چون برای من کلی آموزش بود در زمینهای مختلف. یک دو تا سوال کوچیک تو ذهنم موند میپرسم. یکی این که تو برگشتی دانشگاه، گفتی گفتن بیا بشین سال چهارم، ولی خب خبر داشتن این 3 سال تو زندان بودی دیگه، این رو میدونستن.
بله بله کاملا.
آره تو پروندت بود. و تو سال 57 وقتی که دانشگاه تموم شد در واقع رفتی و معافی گرفتی، معافی از محرومیت.
دانشگاه تموم شد، بله دیگه من رفتم معافی، من محرومیت گرفتم، همون محرومیت گرفتم، لازمم نبود، برای اینکه من 57 که دوره لیسانسم در واقع تموم شد که 7 سال طول کشید به این ترتیب، چون من 50 رفتم دانشگاه، باید 54 درسم تموم شد، 57 تموم شد، همون سال رفتم کنکور فوق لیسانس دادم و قبول شدم. برای من باز نباید سربازی میرفتم، ولی فکر کردم گرفتن این کارت مهمه، بعدم ممکن من باز درد سر پیدا بکنم. که البته همون سال هم که در واقع سال انقلابه که من میرم به دانشگاه تهران دوره فوق لیسانس زبان شناسی و دانشگاه ها تعطیل میشه. همون سال اول فوق لیسانس دانشگاه ها در سال اولش تعطیل شد، که باز دوره فوق لیسانس که باید 2 سال طول میکشید 5 سال طول کشید. یکی هم چون 3 سال برای ماها تعطیل بود عملا، و فکر میکنم توی اون فترت، تو اون فاصله 3 ساله من رفتم کارت محرومی از خدمت رو در اون زمان گرفتم.
یعنی بعد از انقلاب یا همون سال انقلاب احتماله؟
فکر کنم سال انقلاب. بعد از انقلاب فکر میکنم که نه، یادم نمیاد، واقعا یادم نمیاد. فکر میکنم الانم کارت پایان خدمت هم، پایان خدمت که ببخشید محرومیت از خدمت هم همراه هم نیست، ولی که میتونستم بهت بگم که آیا مال ارتش شاهنشاهیه یا مال ارتش جمهوری اسلامی، نمیتونم.
یک نکته دیگه، سوالی که تای ذهنم بود، خودت گفتی در این مورد با هیچکی صحبتی نکردی لااقل تو جزئیات و اینها، ولی بعد از انقلاب اگر چیزی هست در این مورد که بتونی بگی یا واقعا جوابی داشته باشه، هیچ وقت بعد از انقلاب یا بعد که برگشتی دانشگاه این موضوعی که زمان قبل از انقلاب در دوران پهلوی زندانی شده بود هیچ وقت مطرح نشد، پیش نیومد یا ازت سوال نشد در این مورد؟
دو بار من به این مسئله برخورد کردم. یک بارش اهمیتی نداره از یه جهت، برای اینکه ذکر خواهم کرد، ولی اهمیت خاصی نداره. یکی دیگه اهمیت داشت که منو کمی نگران کرد. ما قبل از که من به زندان برم، ما در تهران پارس زندگی میکردیم، فکر میکنم گفتم بهت، در تهران پارس زندگی میکردیم، با اینکه اصلا شمرانی بودیم، هم پدر من هم مادر من هر دو شمرانی بودن، ولی به دلایل مختلف و مسائل خانوادگی و زندگی خانوادگی ما در تهران پارس زندگی میکردیم. پدر من خونه اونجا ساخته بود. اونها سال ولی همون سال انقلاب باز به دلایل مختلفی ما تصمیم گرفتیم که از تهران پارس بریم به شمران. هیچی، به پدر فشار آوردیم که آقا ما مسقط و رسمون اونجاست و تمام فامیل اونجاست، فقط تمام فامیل ما اونجا بودن. ما هر وقت که می‌خواستیم بریم به شمران باید یک سفری میکردیم. هنوزم اون موقع این بزرگ راه‌های مختلف تهران وجود نداشت، ما باید میرفتیم از تهران پارس به میدان شهناز اون موقع یا فوزیه میگفتن، میرفتیم پیچ شمران، از پیچ شمران یک ماشین دیگه میگرفتیم میرفتیم شمران. خیلی داستان عجیب و غریب بود رفتن به شمران. بالاخره خانواده رضایت دادن که ما منتقل جا به جا بشیم بریم شمران، رفتیم. پدر من خونه رو فروخت. یک بار به خونه ما تلفنی شده بود و ما رو تهدید کردن، در همون بحبوحه انقلاب بود، خانواده ما رو تهدید کردن که شما ساواکی هستید. هیچ، من نمیدونم چرا این تلفن شده بود، از طرف کی شده بود، که خودش باعث نگرانی بود آیا به زندان من مربوط بود یا نه، من نمیدونم. ولی به هر حال ما اون رو پیگیری نکردیم. من فقط با یکی دو نفر مطرح کردم که آقا پادزهر این چه میتونه باشه، رفتار ما باید چی باشه، میتونه تلفن تهدید توخالی باشه یا هر چیز. و ولی به ما گفتن که نه، از این نوع تلفن ها خیلی زیاد میشه، ممکنه برای ایجاد آشوب باشه، برای ایجاد بدگمانی باشه، هنوز فضای جامعه، فضای انقلابی بود، هنوز پیروزی انقلاب نشده بود. ولی به هر حال بعدش ما اصلا نه به این دلیل، اصلا رفتی به این دلیل نداشت، ما خونه رو فروختیم و رفتیم به شمران. من بعدها شنیدم از همسایگان تهران پارسیمون، شنیدم که بعد از رفتن ما و بعد از پیروزی انقلاب، این یکی، یک گروهی به در خانه ما آمده بودند که ما حالا دیگه در اونجا نبودیم و سراغ من رو گرفته بودند که فلانی کجاست، که گفتن ما نمیدونیم، رفتن از اینجا، اسباب کشی که دارن رفتن. این مسئله پیامدی نداشت. آیا باز پرونده های ساواک به دست کسی افتاده بود فکر کرده بودم که حالا ما چپ بودیم چپ رو بگیرن، یا هرچی من نمیدونم، هیچ تصوری مداشت ندارم، ولی اتفاقی بود که چون این بار برخلاف تلفن قبلی که تلفن خیلی مبهم کلی بود، این یکی مشخصا به دنبال من اومده بودن. بنابراین یک بار هم من سالهای بعد درسم تمام شد، بعد رفتم دوره دکتری زبانشناسی، بعد هم رفتم شدم پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و رئیس من هم شد آقای دکتر غلامعلی حداد عادل که خب داماد خانواده رهبر انقلاب هست و یعنی دخترش عروس اون خانواده هست و اینها. فرهنگستان، اینو جالب بگم، فرهنگستان نسبت به وزارتخانه ها و سازمان های اداری بعد از انقلاب فضای کمی بازتری داشت از نظر اجتماعی. بعضی از اون چیزهایی که برخی از اون صحنه هایی که من شنیده بودم و دیده بودم، مثلا در وزارت آموز پرورش، در وزارت خونه های دیگه، در ثبت اسناد و اینها دیده میشه، خانوم ها توی اتاق باید بچپن، نمیدونم آقایون با دمپایی اینور اونور میرن، اینها من در فرنگستان چخ ندیدم. نسبتا سازمان مدرن تری بود از این جهت و به لحاظ اجتماعی کمی در مقایسه با دیگر سازمان‌های جمهوری اسلامی لیبرال‌تر بود. دو علت میتونم برایش ذکر بکنم. یکی این که اولین رئیسش آقای دکتر حبیبی بود که با این کدام مذهبی بود، ولی جز مذهبی‌های ملی‌گرای بسیار محافظه‌کار، البته ولی جز مذهبی‌های ملی‌گرا بود. سخته که اون رو، البته میگم خیلی آدم محافظه‌کاری بود، ولی سخت اون رو ما به یک گروه قشری مذهبی بچسبونیم. یکی این بود که اون یه سنتی گذاشت، یه پایه‌ای گذاشت،
حسن حبیبی،
و اون رئیس فرهنگستان بود تا وقتی که هنوز چیز نشده بود، معاون رئیس جمهور نشده بود. بعد که معاون رئیس جمهور شد در زمان هاشمی رفسنجانی و سپس در زمان خاتمی هم ادامه پیدا کرد، این پست رو دادم به حداد عادل. حداد عادل قبلا آموزش پرورشی بود، ولی اون روشی که در فرهنگستان اعمال میکرد با روشش در آموزش پرورش، معاون آموزش پرورش بود نه وزیر، ولی روشش فرق میکرد. اون سیستم لیبرال حسن حبیبی رو کمابیش ادامه داد و نسبتا فضای لیبرال تری بود، آرام تری بود، تشنج کمتری بود بین بچه ها، فضای کمتر مذهبی بود، فضای کلی رو دارم میگم. درسته اونم نمازخونه درست کرد، درسته چک میکرد که حالا از بچه های مذهبی فرهنگستان شنیده بودم که فلانی میره یا فلانی نمیره و از اینجور چیزا، ولی چیزی نبود، فضای خاصی نبود. ضمن اینکه یه فضای پژوهشی بود، علمی بود، و او هم یعنی رئیس فرهنگستان که آقای دکتر حداد بود، واقعا میخواست، برداشت من بود، میخواست کار درستی انجام بده، کار به لحاظ علمی میگم کار درستی انجام بده، از متخصص استفاده بکنه، آدم ها رو بر اساس صلاحیت هاشون انتخاب میکرد، نه بر اساس، برداشت من این بود، نه بر اساس تعهداتشون. حتی معاون فرهنگستان آدمی بود مثل آقای دکتر تفضلی که بعدها ظاهرن در تصادف کشته شد، ولی خدا میدونه که چطور کشته شد در واقع، و همواره اون رو یکی از مقتولین قتل‌های زنجیره‌ای اعلام میکنن. آدمی بود که اصلا آقای مذهبی خاصی نبود، آدم ملی‌گرای مطلق بود. او معاون آقای حداد عادل بود و ترکیب اعضای فرهنگستان در این حال نشون میداد که اصلا یک گروه مذهبی قشری در اونجا نیستن. در نتیجه حداد عادل کارمنداش رو میشناخت، از جمله من رو، و یکی دو مرتبه برای اینکه نشون بده، یادم نیست در چه متنی این گفتگو بین من و اون در گرفت، در یه گفتگوهای خصوصی که من با او داشتم، ذکر کرد که من میدونم تو آدم چپ بودی و زندان رفتی به خاطرش، ولی توجه داشت روش که بر من مهم نیست اصلا چنین چیزی، میدونی؟ در نتیجه مسئله پنهان نبود، این همه گفتم درباره حتت عادل برای اینکه به این نکته برسم که مشخصا دو سه بار این رو ذکر کرد. حتی بار آخری که من باش ملاقات کردم که من داشتم می اومدم ایران رو ترک می کردم و اون ابراز تأسف کرد از رفتن من، گفت به من، گفت توجه داشتش که من هیچ چیزی محدودیتی برای تو ایجاد نکردم و چیزه و میدونم سابقه تو چیه ولی برای من مهم نیست. این دوباری بود که من عملا فکر میکنم به این سابقه مربوط بود.
جالب بود، تو صحبتهای قبلی اینو نپرسیده بودم و نمیدونستم و جالب بود. بسیار خوب، من بیشتر از این نمیخوام خستت کنم یا وقت تو بگیرم، ولی واقعا ازت ممنونم چون ارزشمند بود، خیلی ارزش داشت این خاطراتی که با ما به اشتراک گذاشتی به همه دلایلی که دیگه لازم به گفتن نیست. فقط میتونم اینقدر بگم که من نسبت به اونی که بودم مسلماً یکم عاقل‌تر و داناتر شدم. متشکرم حسین جان و به امید گفتگوهای بیشتر با تو در آینده و کسب بیشتر، یعنی استفاده بیشتر از خرد و تجربیاتت.
مرسی، مرسی رضا جان، قربانتون.
خدافظ.
دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش، دوباره می بویم از تو گل، به میل نسل جوان تو، دوباره می شویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش. اگرچه صد سال مرده ام، به گور خود خواهم ایستاد، که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم، اگر بود جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش.
دوستان خیلی ممنونم که به این اپیزود فراگفتار گوش کردید. من خودم از این مجموعه گفتگو با حسین سامعی نکات زیادی یاد گرفتم درباره مسائل تاریخی و اجتماعی ایران قبل از انقلاب. امیدوارم برای شما هم جالب و آموزنده بوده باشه. مثل همیشه اطلاعاتی رو در مورد اپیزود میتونید توی توضیحات پادکست پیدا کنید و مفصل‌تر از اون در صفحه مربوطه در وبسایت فراگفتار که لینکش رو در توضیحات میگذاریم. به امید دیدار تا اپیزود بعدی.